برای اینکه صحبت از دنیای اسلام بود و اینکه خب حالا همه کشورهای مسلمانی دور هم جمع بشن سرمایه بذارن در یک کشور ثالثی مثل سوئیس مثلا غنی سازی بکنن همشون هم مصرف کن. خب ایران این رو هم رد کرده و این حرفای امروز آقای احمد نژاد اگر سر خود نگفته باشه، چون ایشون از این حرفای سر خودم زیاد میزنه، و سیاست ایران باشه، کاملا در واقع انگشت توی چشم دنیا کردن و در واقع تکلیف از 21 نوامبر گزارش آقای البرادعی و سولانا رو پیشاپیش ایشون امروز معلوم کرده. یعنی داره ما رو میبره آقا سر جایی که اون طرفش جنگه، اون طرفش مشکلیست که من اون بار عرض کردم جلسه گذشته، ما رو داریم برای سر یه دوراهی که یا باید گرگ بخورمون یا پلنگ. شانس بیاریم گرگ میخورمون برای اینکه تحریم میشیم، به یه درجه سختر بشه پلنگ میخورمون، جنگ میشه علیه ایران، اون هم جنگی که این رجزخونی هایی که الان فرمانده های نظامی ایران میکنن، گاهی 11,000 نمیدونم موشک مقابل میکنیم در دقیقه اول، به قول کسی گفته بود خب دقیقه دوم جنگ چی؟ جنگ که یک دقیقه تموم نمیشه، بعدش میخوایم چیکار کنیم؟ ما آیا توان اینو داریم با یه قول بیشاخودم و بزرگی مثل امریکا که این توان اقتصادی و نظامی رو در دنیا داره درگیر بشیم؟ این حرفا که نمیدونم اسرائیل رو روی صندلی چرخدار تحویل خواهیم داد، یه موقعی لاریجانی گفته بود، اینا به شوخی شبیه تون منطقه. هزاران نفر به نظر من الان حزب الله لبنان هم یک رزمایش گذاشته و حتما به توصیه ایران بوده. اینا خب اگر درگیری بشه ایران از این امکانات هم بخواد استفاده کنه، هزاران نفر کشته میشن آقای چالنکی و خون و خون ریزی میشه. ضمن اینکه همجان که نوزاد گفتن، کشورهای عربی هم مقدار زیادی موشک و امکانات امریکایی‌ها بهشون فروختن، براشون هم شلیک میکنن دفاع موشکی، صورت حسابش هم میذارن از حساب عربا برمیدارن و یک میلیتاریزم بی سرانجامی در منطقه و خشونتی که به نظر من بازنده انتهاییش مطمئنن ایران خواهد بود. این مزخرفاتی هم که امروز من میخوندم سرمقاله کیهان مفصل توضیح نوشتن، سیاق نوشتم، سیاق این نوشته های دفتر مطالعات استراتژیک سپاهه که نفسهای آخر آمریکا دیگه داره سقوط میکنه رو میز احتضار، حرفایی که هیچ کدومش صحت نداره. و من وقت تازه سوالم این است که اومدیم این حرفام درست، فرض کنید آمریکا فردا سقوط کرد، مثلا چی گیر ما میاد؟ مگه شوروی سقوط کرد چی گیر ما اومد؟ جز اینکه خزرمونم دارن برمیدارن میبرن. بنابراین این نشستیم که چی بشه؟ فردا صبح همه دنیا را میفتن میگن صدقنا یا فرعون، ما اومدیم دیگه، ما از فردا صبح همه اومدیم جمهوری اسلامی رو فهمیدیم راهش درسته، میایم زیر پرچم آقای خامنه‌ای وای میستیم. مثلا این اتفاق، این شوخی ها اصلا ضمن اینکه اساسش آقا حرفای صدمن یک خازی است که متاسفانه این حرف ها داره الان میره به جایی که با سرنوشت یک ملت داره بازی میکنه.
صدمن یک قاز میگن مال دورانی بود که تورم نبود، الان صدمن یک جوجه قازه. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود، شما هم بیدار و هوشیار با ما در تفسیر خبر از صدای آمریکا باشید. گفتگو میکنیم با مهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر نوریزاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. آقای نوریزاده، 3000 تا سانتریفیوژ تا یک سال دیگه بمب اتمی، بنابراین ولیعهد بحرین حرف بی اساسی نزده با ایندیپندنت که ایران به زودی به بمب اتمی دست پیدا میکنه، و سفر آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد به بحرین که قرار انجام بشه در ارتباط با همین اظهارات ولیعهد بحرین هست یا علت دیگه ایده؟
حضورتون عرض کنم جمهوری اسلامی سیاست عجیب و غریبی داره. یعنی ما دیدیم مثلا در رابطه با بحرین، زمانی که آقای حسین شریعت مداری آمد و گفت که باید بحرین رو پس بگیریم، آقای متکی بدو بدو رفت اونجا اظهار معذرت خواهی که آقا درسته ایشون نماینده رهبرن و مدیر کیهان، ولی رهبر از این نماینده ها زیاد داره، شما به دل نگیرید، مهم اینه من منوچهر متکی وزیر خارجه اومدم ازتون پوزش بخوام. اما الان اینی که ولیعت بحرین گفته و اینکه آیا آقای احمدی نژاد به بحرین برود یا نه، اونم زیر سواله. اگر به عربستان رفت اون وقت احتمال داره به حیات خلوت عربستان بحرین هم بره. اما اینکه ولیعت بحرین میگه، این نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه است. بنده از بسیاری از این مسئولان و بلندپایگان در عربستان، در کویت، در امارات، جای دیگه شنیدم که میگویند حتی اگر برنامه ایران نظامی نباشه، بودن این نیروگاه در سنگنداز خانه ما با تجربه چرنوبل و تکنولوژی روسی برای ما نگران کننده است. فردا اگه اتفاقی بیفته ما آسیب میبینیم، نه اهالی تهران، نه رژیم جمهوری اسلامی که تو تهران هستن و هزار و اندی کیلومتر فاصله دارن. واقعا آقای چالنگی، شما وقتی در حاشیه خلیج فارس میری این وحشت رو میبینی، نگرانی رو. همه سوال میکنن ایران با داشتن این همه نفت و گاز حالا چرا رفته نیروگاه اتمی؟ مگه آقای خمینی نیومد گفت اینا طاغوته، طاغوت ثروت شما رو به باد داده که نیروگاه اتمی درست کنه، پولتون رو بده به خارجی ها؟ پس چرا حالا اینا اومدن انقدر دست و پا میزنن با فلاکت از روسیه؟ روسیه هم که دائم ناز میکنه و قیمت رو میبره بالا. 3000 سانترفیوژ آقای احمدی نژاد فکر میکنه با عنوان کردن این گفته مردم براش دست میزنن، هورا میکشن. البته از نوع آقای حسین شریعت مداری هورا میکشن. عده ای از مردمی هم که عکس مار رو به دیوار باور کردن هورا میکشن. تصورم میکنن کیک زرد و اورانیوم غنی شده ایران رو قدرتمند میکنه. اما آنهایی که واقعا دلشون نگران فردای این سرزمینه، اونهایی که علاقمندن برای فرزندان این سرزمین کار و رفاه ایجاد بشه، اونهایی که در اندیشه تعالی و پیشرفت ایرانن، اونا وحشت دارن، چون میبینن کارخانجات قدیمی شکر ایران داره تعطیل میشه. دیروز هفت تپه بود، حالا مردش. کارخانجات نساجی که بعد از دیگری داره تعطیل میشه. عدم اهلیت دولت در اداره اقتصاد کشور رو به این روز کشونده و آقایون در اندیشه سانترفیوژ ها هستن و 3000 سانترفیوژی که مشغول کار کردن است. به نظر من آقای چالنگی، همونطور که دکتر سازگارم اشاره کرد، ما رو دارن به همون دوراهی گرگ یا پلنگ یا شیر میبرن و نکته اندوهبار این است که اگر قطعنامه سوم تصویب بشه، در اینجا واقعا مردم ایران هزینه سنگینی میدن. تصورش بکنید اگر خروج از ایران برای مردم غیر ممکن بشه، چه کسانی هزینه‌شو خواهند داد؟ آقایون که راهشو بلدن، بالاخره یه راهی پیدا میکنن، میان دبی با کشتی و از اونجا با هواپیما میرن، ولی چه خواهد شد؟ منتها من یک به اصطلاح اشاراتی در رفتار غرب و دنیا میبینم. این امیدواری برای من هست که این اشارات و این رفتار بتواند در نهایت رژیم جمهوری اسلامی رو وادار به تجدید نظر بکنه. از جمله
بله بفهم،
این اتفاقی که در مراکش افتاد و این اخطاری که پلیس بین‌الملل اینترپول نسبت به 5 تن از مقامات جمهوری اسلامی فرستاد و اینها رو از دولت‌ها خواهد خواست که هر جا دیدن دستگیر کنند. این نوع برخورد با جمهوری اسلامی به نظر من میتواند مؤثر باشد. میتواند اگر انگوش روی این تصمیم گیرندگان بگذاره دنیا، ما میتونیم امیدوار باشیم که از این مهلک بیرون بریم.
آقای نوریزاده خیلی مختصر بفرمایید، چون به نیمه به خبرها داریم میرسیم. عرض کنم خدمتتون در همین زمینه تحریم ها، بابک از مازندران خواستن که از شما این پرسش رو مطرح کنیم که کشورهای 5+1 در مورد مسئله هسته ایران آیا عملا به توافق رسیدن و در مورد قطعنامه، و پیش بینی میشه چه تحریم هایی، یعنی فشار بیشتری خواهد بود بر ایران از نظر اقتصادی یا خیر؟ پرسش یکی از عزیزان بیننده است.
توافق اولیه صورت گرفته، آقای لاوروف این رو گفت و همینطور وزیر خارجه چین، به این معنا که گفتن صبر کنیم گزارش آقای البرادعی بیاد بیرون، گزارش آقای سولانا بیاد بیرون، اگر این گزارش ها در رابطه با همکاری ایران و دست برداشتن از غنی سازی منفی بود، آنگاه ما نیز قطعنامه سوم رو تایید خواهیم کرد. قطعنامه سوم چند بند اساسی داره، از جمله منع وسائل نقلیه بین المللی، هواپیماها و کشتی های جمهوری اسلامی از آمدن به فرودگاه ها و بنادر جهان و همینطور پروازهایی که به ایران میره. در همین قطعنامه پیشبینی شده و احتمال داره سطح روابط کشورها با ایران پایین تر بیاد، به خصوص کشورهایی که در این ماجرا زینف اند و یک سلسله تحریم های دیگری هم هست که از جمله بلوکه کردن اموال بزرگان نظام جمهوری اسلامی است.
ما به خبرها نزدیک میشیم.
من فقط دو تا نکته میخواستم امروز اعلام کنم. یکی کابینه اسرائیل نشست فوق‌العاده گذاشته بود امروز برای تهدید اتمی ایران. یکم این که گفته شد که تنگه هرمز رو آمریکایی‌ها مانورشون این است که اگر ایران بخواد تنگه هرمز رو
بله میرسیم به این نکات حتما. به استودیو خبر میریم، خانم شهلا آراسته و آخرین خبر. دنبال میکنیم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. آقای سازگار خیلی راحت دو نکته ای که میگفتید نه کامپیوتر ما رو قطع میکرد.
وسط برنامه خبر نداشتیم یاد نگرفته بودیم که
کم کم
موقع شناس بشیم. بله من فهم میخواستم دو نکته رو عرض کنم. یکی این که امروز کابینه اسرائیل نشست فوق‌العاده داشته برای مسئله تهدید اتمی ایران. نمیدونم هم چرا با این عجله کمچین چیزی اعلام شده. یکم این که اعلام شده که این مانور نظامی امریکا در خلیج فارس که اعلام شده بود برای نشت نفت و اینها هستش، جهت اصلیش به این جهته که اگر جنگی در بگیره ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده چگونه مقابله بکنه. به نظر من به این منظومه خبرهایی که الان ما کنار هم دیگه گذاشتیم، من و شما های نوری زاده، این دوتا خبر رو اضافه بکنیم، تصویر رو باز هم متاسفانه بحرانی تر نشون میده.
اسوسییتد پرس هم یک گزارشی داشت به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام نبرد به دلایلی که ایران در حال دسترسی به بمب اتمه. هم صدایی بین عرب و اسرائیل و نگرانی مشترک. آقای نوریزاده در همین اوضاع احوالی که غرب و اعراب نگران هستند و اسرائیل نیز و کشورهای دیگه در مورد برنامه اتمی ایران، گشایش کنسولگری ایران هست در اربیل، خیلی ها معتقد هستند که جای پاییست برای گسترش نفوذ ایران و دخالت ایران در امور داخلی عراق. یه همچین نگرانی واقعا اساس داره یا اینکه در ضدیت فقط با حکومت ایرانه؟
حضورتون عرض کنم ایران دفتری داشت به عنوان دفتر اطلاعاتی در اربیل که از بعد از در واقع برقراری منطقه ممنوعه پرواز در شمال عراق، اینها در اونجا حضور داشتن و این دفتر کاری که میکرد، کردها برای آمد و شد به ایران از طریق این دفتر برنامه‌شون تنظیم میشد و همینطور در کارهای اطلاعاتی در اون زمان که ایران در واقع کمک زیادی هم به کردها میکرد. بعد از سرنگونی صدام حسین این دفتر کار خود رو ادامه داد، منتها با این تفاوت که دیگه آدمایی که اونجا آمدن نشستن یه نفر از وزارت خارجه بود، بقیه سپاه قدس بودن. آمریکایی‌ها به این دفتر حمله کردن و نفراتش رو گرفتن. جمهوری اسلامی گفت اینا دیپلمات بودن. آقای هوشیار زیباری اعلام کرد خیر، دیپلمات نبودن و پاسپورت دیپلماسی نداشتن. اگر هم الان براشون صادر شده، الان صادر شده و قبلا اینا به عنوان شهروند عادی اومدن اونجا. حالا جمهوری اسلامی اومده بر پایه توافقی که در جریان سفر آقای المالکی به ایران بین دو کشور برقرار شد، در برابر افتتاح دو کنسولگری جدید عراق در ایران، دو کنسولگری در عراق برپا میکنن که در سلیمانیه و در اربیل هست. بدون شک این دو کنسولگری بدون موافقت امریکایی ها افتتاح نمیشه، یعنی اونا موافقت کردن. نکته بعدی این است، اتفاقا به نظر من وجود دو کنسولگری کنترلش بسیار راحت تره تا اینکه 10 تا دفتر به اسم دفتر تجاری و دفتر غیره و دفتر خبرگزاری و اطلاعاتی اونجا داشتن. اینا تعدادی افراد رو معرفی میکنن به دولت مرکزی عراق به عنوان دیپلمات. حالا میشه مثل آقای حسن کاظمی قومی سرتیپ سپاه قدس هم باشن، اما مشخصه که اینا کیان و این تعداد آدم میان در اونجا ماموریت دارن کار بکنن. از حوزه ماموریتشون اگر یک گام بیرون بگذارن، مطابق فرمولی که در روابط دیپلماتیک در همه جهان هست، این بار بهشون گفته می شود شما عنصر نامطلوب هستید و کشور ما رو تخلیه کنه. و بنابراین به نظر من الان خیلی بهتر شد تا اینکه جمهوری اسلامی در هر گوشه‌ای یه دکونی درست کرده بود. در همین شهر سلیمانیه 7-8 حسینیه درست کرده بودن، دفتر خبرگزاری، دفتر با اتاق بازرگانی، دفتر صنایع، دفتر سیمان، دفتر شکر و قند. هر جا می‌رفتین یه دفتر ببخشید یه دفتر درست کرده بودن و 4-5 تا بچهای سپاه توش کار می‌کردن. حالا دیگه اینا رو جمع کردن و بعد از اینکه آمریکایی‌ها هم در جریان دستگیری سرتیب قائمی و افراد دیگر در اربیل و همینطور سرتیب دوم فرهادی موفق شدن اطلاعات بسیار دقیقی از شبکه‌های جاسوسی و تحریک جمهوری اسلامی در عراق به دست بیارن، گمان من این است که جمهوری اسلامی در تنگنای قرار دارد که از این دفاتر نمیتواند به عنوان باز مراکزی برای تحریک و توطئه و تجسس استفاده.
خب به اتفاق شما در این مورد میخواست توضیح بدید؟
من خواستم بگم امریکایی ها اعلام کردن که 9 نفر از ایرانی هایی که تا الان دستگیر کرده در این ماه جاری آزاد میکنن، ولی فقط 2 نفرشون از کسایی هم که در اربیل دستگیر شده بودن قبل ها اسیر شده بودن، 3 نفرشون موندن
اربیلی ها.
بله. و اسمی هم از اون آقای فرهادی، سرتیب فرهادی که آقای نوری‌زاده هم گفتن نیست بین اینها، هنوز معلوم نیست
یعنی
بین اینها که قرار آزاد بشن. ولی این خب به هر حال یه گامی است که شاید کمی تنش رو کاهش بده. شاید
به هر حال همه خواهان این هستن که در منطقه امنیت باشه و مردم با رفاه زندگی کنن و از حقوق انسانی خودشون برخوردار باشن. به اتفاق آقای دکتر سازگارا، آقای دکتر نوری‌زاده، به آنکارا میریم. آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا روی خط ما هستن. با سلام به شما و این پرسش بلافاصله که در مجلس ترکیه سخنانی بود درباره طرح برنامه اتمی این کشور و مشابهتش با طرح ایران، میشنویم از شما.
درود بر شما آقای چالنگی و جناب دکتر نوری‌زاده و دکتر سازگارا و همه بینندگان گرامی. همونطور که گفتید امروز مجلس ملی ترکیه صحنه بحث و مشاجرات داغ نمایندگان این کشور بود. قانون بهره برداری از انرژی هسته‌ای که سال گذشته در مجلس قبلی، مجلس 22 به تصویب رسیده بود، توسط احمد نژاد سزر دهمین رئیس جمهوری ترکیه وتو شد. به همین دلیل بار دیگر دولت لایحه جدیدی رو در خصوص بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای تولید برق با هدف تصویب به مجلس ارجاع داد. امروز مجلس ملی ترکیه به 2 گروه تقسیم شده بود. 339 نماینده حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، پافشاری می‌کنند بهره برداری از انرژی هسته‌ای برای ترکیه که 70% انرژی فسیلی خود رو از خارج وارد میکنه از ضرورت به مرحله اجبار رسیده. نمایندگان حزب عدالت و توسعه آمریکا رو مثال میزدند که بیش از 70% برق مصرفی خود رو در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید میکنه. همچنین در ژاپن 12 نیروگاه، در کانادا 19 و در روسیه 1 نیروگاه اتمی در حال ساخت و با استفاده از تجارب کشورهای اتمی و تکنولوژی پیشرفت اکنومی میتوان در کمتر از 10 سال 3 نیروگاه هسته‌ای برای تولید 5000 مگاوات برق در مرحله اول احداث کرد. اما احزاب مخالف دولت، جمهوری مردم، حرکت ملی و جامعه دموکراتیک با طرح اتمی شدن ترکیه به شدت مخالفت کردند. پروین بولجان رئیس فراکسیون حزب جامعه دموکراتیک دولت رو به دنبال روی از ایران متهم کرد و گفت چه تضمینی وجود داره که ترکیه هم همانند ایران مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار نگیره. خانم بولدان از اینکه انرژی هسته‌ای به مسئله‌ای به گفته ایشون ناموسی تبدیل بشه ابراز نگرانی کرد.